به برنامه هایی که تو حوزه‌های مختلف پیش بینی شده. اول شروع بکنم از همون بحث اشتغال زنان که تقریبا میشه گفت که از عمده‌ترین محورهایی است که امروزه خیلی داره تلاش میشه روش تو قطب‌های جدید ایجاد بشه. متاسفانه ما تو بحث اشتغال زنان برنامه اصلاح طبقه بندی مشاغل بانوان رو تقریبا برنامه کاملش رو با تمام رویکردهاش نوشتیم، توسعه کمی و کیفی مشاغل بومی و صندوق تسهیلاتی که باید زمینه بشه به این مشاغل بومی رو در استانها پیگیری کردیم. همونطور که مستحضر هستی تا الان آن چیزی که وجود داشت چند تا کدرشته ویژه در حوزه مشاغل خانگی بود که تقریبا یک صندوق حمایتی جامع منطبق با مشاغل بومی هم برای پیگیری این مشاغل در کشور ما نداشتیم که به لطف خداوند این صندوق توسعه کمی و کیفیش آماده تدوینه و پیشبینی های مالی صندوق تسهیلاتش. بحث خوشه های تولیده که ویژه زنان سرپرست خانوار طرحش نوشته شده با رویکرد تأسیس تابونی ها و صنایع کوچک با نگاه بومیه. من اینجا یه نکته رو عرض بکنم محضرتون، ما در نظام توسعه کشور تا وقتی قائل به بحث توسعه بومی نباشیم، من فکر میکنم شاید خیلی از طرح و برنامه های ما در این زمینه به این حدیثه نخواهد رسید. بحث زنان هم از این قاعده استثنا نخواهد بود. یعنی اگر ما برنامه ریزی رو برای زنان استان کردستان انجام میدیم، همون برنامه ریزی رو نمیتونیم در استان قزوین پیاده بکنیم. این یه نکته ظریفیه که ما باید در بسیاری از سطوح برنامه ریزی در حوزه زنان بهش توجه بکنیم. ما در بحث سلامت خانواده، همونطور که اول عرایزم عرض کردم محضرتون، بحث پیگیری اولویت ها در دستور کار ماست. بحث توسعه و تجهیز مراکز و پیش نیاز های سلامت زنان و خانواده که قرار بود در 8 سال گذشته در سطح روستاها پیگیری بشه، دستگاه های تشخیص سرطان های زنان رو ما در سطح روستاها مستقر بکنیم. بحث توسعه و تجهیز مراکز ورزشی، دوچرخه سواری و یا سایر ورزش هایی که متناسب با زنان بود در یک فضای امن و متناسب با هویت و کرامتشون که باز هم قرار بود با شاخص توسعه.
خانم دکتر شادی،
بله،
من عزم این هست که اینها همه ایدئال هاست، ولی
اینا
یا بخوام بگیم که طرحی است که میخواد، خب اینا چجوری میخواد عملی بشه؟ الان آقای جلیلی بسم الله الرحمن الرحیم رئیس جمهور اسلامی ایران، خب ایشون الان میخواد چیکار کنه این داستانا رو؟
ببینید الان مثلا ما در بحث تحکیم خانواده، ما الان خودتون مستحضر هستید، صندوق ذخیره ازدواج جوانان چندین سال هست که بحثش مطرحه. شاید همون دستورالعمل‌ها و الحاقیهای خیلی کوتاه این صندوق باعث فعال شدن این صندوق بشه. منتها خود شما هم مستحضر هستید بحث های اجرایی چندان در کشور به سرانجام نرسید. یعنی ما همچنان در پرداخت وام ازدواج دچار
مشکل. خب آقای دکتر جلیلی میخوان چیکار کنن اینجا الان؟
چند تا برنامه ویژه رو تو این زمینه
پیش کردیم.
یکی بحث طرح سفرمون هست.
خب.
یکی بحث قرارگاه های استانی بحث ازدواجمون هست که حالا سند بحث طرح سفرمون یه طرح طول و طویل هست که تقریبا میشه گفت تمام ظرفیت های کشور رو منطبق با عقصه خانواده و در جهت حفظ نشاط و شادابی خانواده و در حوزه
چطوری؟ الان نشاط خانواده چطور؟ من میخوام ببخشید،
بله، من طرح سفر رو خیلی کوتاه توضیح بدم. یه برآوردی که شده، ما 60 میلیون مراکز، حالا من اسمشو میذارم اقامتی و تفریحی ویژه خانواده، 60 میلیون نفر میتونن از این استفاده بکنن که در اختیار دستگاه های دولتی و سایر مجموعه ها هست. در طول سال تنها 20 میلیون از این مراکز استفاده میشه و ظرفیت 40 میلیونش خالی میمونه. شما همین الان
کجاها مثلا خانم دکتر شادی، کجا مثلا
مهمانسراهایی که در اختیار دستگاه‌های دولتی
خب هست؟ اون که مهمانسرا رو میگه من برای کارمنده خودم، برای اینکه اونا هم دچار هزینه نشن با خانواده‌شون پاشن برن اونجا. یعنی میخوام بگم که موضوعی،
بله، من هم عرضم همینه دیگه. ببینید بزرگ با عرضم همینه، ما 20 به اندازه 20 میلیون نفرش در طول سال پر میشه. یعنی همون خانواده دستگاه که داره استفاده میکنه، یعنی یک امکاناتی با بودجه دولتی ساخته شده است که فقط در یک ایام خاصی در اختیار یک مجموعه و یا ارگان خاص قرار میگیره و باقی سال به صورت خالی بدون هیچ گونه استفاده‌ای رها.
شما فکر نمی‌کنید این یکی از دلایلش این هست که سفره مردم کوچکتر شده، به لازم معیشتی ضعیف‌تر شدن، حتی اون امکان رفاهی انتفاعی دولتی رو هم نمیتونن ازش استفاده
نه
بکنن؟
نه، انتفاعی دولتی به اندازه 20 میلیون نفر برقراره. ما بحثمون سایر اقشار مردمه. چرا سایر اقشار مردم وقتی این ظرفیت خالی وجود داره نتونن ازش استفاده بکنن؟ ما بحثمون سر این قصه است.
من یه مقدار نسبت به این میخوام تشکیک وارد کنم. ببینید مسائل مختلف، مطالبات مختلفی که در حوزه زنان وجود داره، صرفاً شاید ببین من دارم عرضم این هست خانم دکتر شادی، ما اهم و فعل اهم میکنیم، یه سری اولویت بندی میکنیم، یک دو سه چهار پنج، شما یه نکته رو اول دارید بیان میکنید که شاید اولویت دهم باشه. حالا وقتی حوزه، حالا چون من دیدم اکثر دوستانی که اینجا تشریف دارن اجماع نظر دارن رو بحث معیشت، رو بحث اقتصاد خانواده، مطالباتی که وجود داره. ما همیشه مثلا در خصوص بحث شرایط زنان در جامعه همیشه پذیرش وجود داشته، اما واقعا باور معطوف به عمل وجود نداره و در حقیقت آقایون تمایل به تقسیم قدرت با زنان رو ندارن و بازی با جمع صفره. میخوام ببینم اون برنامه اصلی شما یه واقعا همین برنامه است؟
نه خیلی، شما فرمودید که من یه
من گفتم چند مورد مستاقی، توقع این است که موارد اصلی رو شما بیان کنین.
بله، الان تو حوزه اشتغال زنان ما بحث خوشه‌های تولیدی که عرض کردم ویژه زنان سرپرست خانوار هست، بحث تأسیس تعاونی‌ها و صنایع کوچکه. صندوق ویژه حمایت از زنان سرپرست خانوار ما الان در کشور نداریم، یعنی شما نمیتونید به زن سرپرست خانوار بگید شما برو یه وام ویژه دریافت
کن. خب من بس از شما چون من میخوام وقتمون کمه، شما محل تأمین منابع این صندوق رو از کجا دیدید؟
ببین اصلا محل تأمین منابع لازم نیست از جای دیده بشه، ما همین الان بودجه هایی که به وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی در راستای اشتغال زایی زنان داره پرداخت میشه با محوریت 301 کد رشته مشاغل خانگی، عرض کردم محضرشون، این 301 کدرشته در ماه یه سری اعتبارات دارن، منتها چون اصلا سرفصل مشخص و منظمی برای هدایت زنان به سمت این تعاونی ها وجود نداره، متاسفانه بسیاری از زنانی که میتوانن از این وام ها هم استفاده بکنن یا آگاه نیستن از روند دریافت وام ها و یا اصلا این وام به اونها تعلق نمیگیرد. چرا؟ چون ما ساختار رو به شکل یک شبکه خوشه‌ای در کشور نداریم.
خب به خاطر این که چون الان وقتم رو به اتمام هست، بعد با شما
میخوام به خدمتتون عرض بکنم ما الان مشکل اعتباری در این زمینه نداریم.
نه بس اینه که اون موردی بر ببین خانم شادی، دکتر شادی یه نکته رو عرض کنم، اگر در یک دستگاه یک ردیفی تعریف شده و یک خروجی خاص و یک مسیر خاص برای رسیدن به یک هدف متناظر و متناسب با اون هدف بوده، شاید اون مسیر و شاید طی طریقی که بعد اتفاق می افتاده صحیح نبوده. اگر شما میخواهید از اونجا جدا بکنید و حساب کنید واسه یه صندوق جدید، شاید دوباره همون اتفاق مترتب باشه. ما نمیتونیم تضمینی داشته باشیم.
نه خیر، این صندوق رو فقط باید به شکل شبکه‌ای و با نگاه بومی در کل کشور به عنوان مثال ما وقتی مجوز صدور یک تعاونی رو به یک خانم صادر میکنیم، سایر پروسه های بعدیش رو تا از دوروش دیده شده در این صندوق ها، یعنی وام هایی که داده میشه بعدا اصلا صرف همین هزینه های اشتغال زایی این زنان.
بسیار خوب دکتر شادی، گوشی شما همچنان داشته باشید و ارتباط رو ما حفظ بفرمید، ما عدول نکنیم از تناسب زمانی خودمون. عرض میکنم در آستانه برگزاری اولین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران هستیم که از شبکه‌های مختلف سازمان صدا هستیم و تقدیم شما میشه، از جمله رادیو گفتگو، اپلیکیشن و نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در خدمت شماست، میتونید استفاده بکنید و بر بستر اینترنت صدا رو صاف و شفاف داشته باشید. خانم دکتر مینای پور، شما میدونم که چند تا نکته میخواستید بگید، من خواستم که شما الان نگه دارید مطالب رو، الان در خدمت شما هستیم اگر نکته جدیدی هم دارید که بشنویم.
بله، در پاسخ به صحبت سرکار خانم قاسمپور، من میخواستم بگم که ببینید موقعی که یک مسیری برای هر لایحه‌ای، هر طرحی، هر قانونی سالها یه مسیری رو طی میشه و هر کدوم از اینها یه زمانی داره، یه زمان خوابی داره، یه زمان انجام داره، جلسه داره، جمع‌آوری گزارش ها داره تا بتونه به یه قانون و این قانون بخواد اجرایی بشه. لایحه حمایت، لایحه حفظ کرامت و حمایت زنان در برابر خشونت از در دولت 11 و از دولت 11 شروع شد، این از دولت 10
خوابید. من خواهشم اینه، این موضوع یه موضوع مهمیه و اصلا قضیهش هم ربطی به آقای همتی نداره یا آقای رئیسی. به این معنا اگر اجازه بدین، خود رادیو گفتگو صلاح میدونن من به عنوان فراکسیون زنان و از دولت هم یکی رو دعوت کنین راجع به این لایحه به طور جدی صحبت.
خب ببینید من الان دارم میگم که شما این لایحه‌ای که در دولت دهم اصلا قطع و یقین پیگیری شد، جلسات بسیار زیادی در معاونت زنان گذاشته شد، این کامل شد، بعد به قوه قضاییه فرستاده شد. این مسیر باید طی می‌شد، این باید کامل می‌شد در دولت، این به قوه قضاییه فرستاده می‌شد، این به قوه قضاییه فرستاده شده بود، کاملا در قوه قضاییه خابیده بود. حالا بعد از اینکه راه افتاد و این به نتیجه رسید،
من یه دولت
ببین، این از طرف دولت اومد به مجلس،
قابل دفاع برای شما نیست، من خواهش هم اینه، این
مسئله که شما دارید به عنوان، ببینید شما دارید به عنوان عملکرد آقای رئیسی،
نه من نمی‌خوام عملکرد آقای
شما، یکی از عملکردهای آقای رئیسی رو لایه حمایت از زنان در برابر خوشونت مطرح کردید.
شما
از
اصلا
به آقای رئیسی هیچ مربوط نیست این لایه. این لایه یک مسیر 10 ساله رو طی کرده و الان اصلا شما نباید جزء کارهای آقای رئیسی اینجا گزارش
بدید.
من اگر اجازه بدید،
شما
حق من هست،
نه من در شما از زمان خودتون کم میشم.
بحث آقای رئیسی به این معنا گفتم ایشون که سر کار اومدن به سرعت به این قصه رسیدگی کردن. این که سرعت رسیدگی، تمام همکیشان شما از جهت سیاسی این قضیه رو اذعان دارن، تشکر کردن تو فضای مجازی، توی رسانه ها هست. من به عنوان این که ایشون به سرعت رسیدگی کردن عنوان کردم، نگفتم کار ایشون هستش. سرعت رسیدگی یعنی برای من اولویت داره مسئله.
به هر حال این که این لایحه از جانب دولت اومده،
30 ثانیه از زمان شما،
که دولت باشه که دولت آقای احمدی نژاد بوده.
اگر اینو بخوایم بررسی کنیم که کامل شده،
من عرض کنم یه لحظه، من اینو دوستان عزیز،
اومده به قوه قضاییه، این که یک نفر بعدار اینو برای خود بکنه،
نه من
اصلا
ارزم
اینه، دولت دهم شروع شده، اینجوری نیست که یک نفر بعدار این رو برای خود،
ما داریم، اجازه بفرمایید ما داریم، عرض کردم در شما هم که داشتید میفرمودید، بعضی از طرح‌ها یا لوایح هست از زمان دولت‌های قبلی باقی مونده، حالا کسی نبوده این رو خوب دست بگیره، یا اینکه حالا دغدغه‌های مختلفی بوده، عرض کردم بستر زمان و اینکه پختگی اون اتفاق بر بستر زمان و اینکه این مطالبه کجا به عینیت برسه مسئله است. حالا اینکه در کدوم زمان طلایی چه فردی در کجا آمده است و این اتفاق رو بهش به منصی ظهور رسونده و عینیت بخشیدم، این نکته خاصی. ما الان هدفمون این هست که فارغ از هر گرایش سیاسی، اینو خواهش میکنم همه دوستان عنایت بکنن، که اگر واقعا مطالبی وجود داشته و بر بستر زمان اومده و رشد کرده و رسیده و باید در مسیر تعالی خودش قرار میگرفته، این رو بهش عنایت بفرمایید. و این رو هم عرض بکنم 38 ثانیه شما از زمان خودتون رو سوزوندید خانم.
اشکال نداره، من چون مسئله مهمی هستش، خب. مسئله شکلی که شما دارید خانش میکنید نیست و در واقع
ما یا خانم دکتر مینایی پور،
شما هم در واقع خانش شما که بگید در واقع در یه گلدن تایم این اتفاق افتاده،
نه.
نیست،
من میگم که شما توجه من اینو نقض نمیکنم، میگم به همه دوستان به این بستر زمان توجه داشته باشن، چون شما بردید گفتید نه از زمان آقای احمدی نژاد بوده در دولت بهار، پس این مقبول میشه، تضاد پیدا میکنه با اون
ببینید. من بحث اینه، لایحه‌ای که از دولت به مجلس میاد، اینو فکر میکنم که ما داریم لایحه‌ای که جنسش قضایی، قوه قضایی نظر میده نسبت بهش. این که در یک لایحه‌ای که جنسش قضاییه، حالا دولت تمام کمکاریاش رو، من میگم یک برنامه بگذارید، من میام خدمت شما، از طرف مجلس میام خدمت شما، ولی بحثی که معطل شده بوده، ایشون در یک فاصله زمانی خیلی کوتاه در اول ورودشون به قوه قضاییه توجه میکنن، این برای من به عنوان یک فعال حوزه زنان قابل تقدیره، فکر میکنم بس خیلی شفاف هست.
بسیار خوب خانم، شما تقریبا یک دقیقه از وقتتون رفت خانم دکتر مینایی.
بله، مورد بعدی خدمت خانم جهانیان عرض بکنم که در مورد بحث حضور زنان در خانواده و گفتن ما زن رو از دید فقط از دید خانواده، حضور زن در خانواده ببینیم و به عنوان یک مادر ببینیم، ما اعتقاد داریم زن رو به عنوان یک انسان باید ببینیم. این انسان صاحب حق هست، صاحب اختیار هست، صاحب یک سری حقوقی در جامعه هست و به عنوان یک انسان باید زن رو ببینیم، نه اینکه زن رو فقط در خانواده ببینیم و حقوق،
آخه نقص قرض
حقوق رو دقت بفرمایید،
حقوق شما رو. یک کلمه از جمله اون، یعنی من یه پاراگراف صحبت میکنم، شما یک برداشت با نقض قرض برمیدارید و همون رو خودتون ادامه. من گفتم نه، زن در جایگاه خانواده نقش مادری، نقش همسری و دختران ما، که این زن مسائل شغلیش مطرح است، مسائل اجتماعیش مطرح است، هست، حقوقش در خانواده. یعنی اینا یک بود، یک مسئله چند بودیه. اینکه شما میگید من گفتم زن یک نخ، خب زن معلومه حق داره و در به عنوان یک زن، به عنوان یک حیات، به عنوان یک انسان دیده بشه. این اصلا اینا صحبتاییه که ببینید خانم دکتر، اینا صحبتاییه که به صورت کلیشه‌ای ما داریم در جامعه تزریق میکنیم. صحبتای کلیشه‌ای به درد زنان جامعه ما نمیخورد. یعنی تمام این صحبت‌ها، این که حقوق انسانی یک زن، این اصلا در آموزه‌های اسلام دید ما یه همچین چیزی رو میگه. میگه که کرامت، یعنی انسانیت انسان‌ها به جنسیت زن و مرد نیست و این کرامت و این شأنیت و این درجه تقواشونه. ما اینکه بخوایم طبقه بندی کنیم این زن و این، من با این مسئله
یک دقیقه و 10 ثانیه از زمان شما رفت. خواهشام اینه خانم دکتر مینای پور و کلی دوستان، ما هنوزم که هنوز در برنامه، حتی توی این برنامه امروز صدید، هنوز نتونستیم مصداقی برنامه ها رو درک کنیم. فکر می‌کنم خود شما هم موافق هستید در کدومتون، و داریم تبدیل میشیم به از این دست تبلیغاتی که تا به اینجا بوده. خب شما برنامه داری، بله دارم، چی حالا میگم. ما الان مطالبات کلی وجود داره، یه بخشی اشاره شد، بالاخره داستان مشخصه. مرغ کیلویی 30 تا 50000 تومان، یه خانواده نمیتونه بخره، میگفتن گوشت قرمز کمتر میتونن مصرف کنن، بله به دلیل اینکه پولشون نمیرسه. خب این یک دغدغه است، یک زن خانواده که باید آرامش خاطر داشته باشه، خیلی از موارد باید بهش توجه بشه. اینا همه مت، یعنی نکاتی که من خواهش میکنم که بهش، من نمیخوام واقعا اینجا سر نظر بکنم. شما موردی اشاره بفرمایید که آقا برای این مورد، این مورد ما کل سیاسی که نداریم، در نهایت میگیم آقا این برنامه، اینم این برنامه، دوستان انتخاب میکنه.
بله، در حوزه برنامه‌هایی که به هر حال در دولت آقای همتی انشالله ارائه خواهد شد و تلاش میشه که این موارد اجرا بشه، جلوگیری از ترک تحصیل دختران به دلیل فقر یا تعصبات خانوادگی.
خب چطوری الان این مورد ترک تحصیل موردی؟ ترک بسم الله.
بله،
این ترک تحصیل فقر وجود داره، طرف نمیتونه نون شبشو بده، میگه آقا این بچه بیاد کار بکنه، ازای حالا بیشترم تو مناطق کوچیک‌تر، چی کار می‌خوایم بکنیم برای تمام منظور این خانواده؟
این ببینید، بحث ترک تحصیل سالیان سال بعد از وجود داشته و در 40 سال انقلاب بسیار تو این حوزه پیشرفت خیلی خوبی حاصل شده. ما قبل از انقلاب زیر 50% تحصیل دختران رو داشتیم که الان در حوزه ابتدایی نزدیک 96-97% پوشش تحصیل دختران بسیار خوبه. این عدد میاد در حوزه متوسطه میشه 80% پوشش تحصیل دختران که باید تلاش بشه به هر حال با ارائه بسته های ویژه آموزش، بسته های ویژه به اون استان هایی که میزان پوشش تحصیل دختره. این بسته ها به فرض مثال مستاقی بخوام عرض بکنم به خدمتتون، این که بسته های آموزشی و تهیه وسایل آموزشی و پوششی برای دختران برای حضور در مدرسه، ایجاد سرویس های رفت و آمد برای دختران به مدارس، چون روستاها نمیذارن معمولا بچه هاشون بره، اگر سرویس رفت و آمد داشته باشیم اینها رو میتونن برن مدرسه بیان، ایجاد مدارس شبانه روزی برای حضور دختران در مناطق مختلف.
مگه نداریم الان مدرسه شبانه؟
تعداد بیشتر بشه،
بله. خب.
تو بعضی از مناطق اصلا نداریم، تلاش شده. این البته این مسیر همیشه در دولت‌های مختلف پیگیری شده و انشالله باید پیگیری هم بشه.
ببینین الان یه بستر زمان داریم که بله، همه دغدغه این رو داشتن که ما بحث سرانه آموزشیمون رو توسعه بدیم، هر فرد، حالا هر بانو، هر دختر ایرانی بتونه مثلا از اون سرانه آموزشی به
که همچنان ادامه پیدا
میکنه. این که تربیتش بخواییم بکنیم، بله. شما مستقی میگید بله من بسته آموزشی میدم، مثلا ماشین میدم، اما آیا به منابعش، به این که شما چقدر امکانتون ریزه میده، به اینم فکر کردید؟
بله، این امکان پذیر هست و توجه ویژه دولت ها تو این حوزه امکان میطلبه که انشاءالله این محقق میشه. امکانات ورزشی و تفریحی برای برابر برای دختران و پسران و این امکانات معمولا بیشتر به سمت پسران گرایش پیدا میکنه که ما باید تلاش بکنیم برای این امکانات به صورت برابر برای دختران قرار داده بشه. آموزش خانواده و تشریح مضرات ازدواج و باروری کودکان و اجماع با نهادهای حقوقی و انتظامی، ایجاد مثلث دولت، دستگاه قضایی و علمای دینی برای بردن قوانین فقهی و حقوقی و امکان تغییر و تعدیل این نابرابری ها با کمک کارشناسان، رسانه ها و لابی با نماینده های مجلس که بتونیم این قوانین رو اصلاح بکنیم، تعامل با دستگاه های فرهنگی و نیروی انتظامی و امنیتی برای عدم برخورد سلیقه‌ای و غیر کارشناسی با موضوعات مختلف در حوزه زنان و ارائه الگوهای متنوع در حوزه زنان و پوششی برای زنان، تدوین سیاست‌های بروز جمعیتی و ایجاد تسهیلاتی در این زمینه که بتونیم در حوزه جمعیت و افزایش جمعیت به اصطلاح تلاش بشه و این مشکلی که همکنون به وجود اومده انشالله مرتفع بشه و رشد جمعیتی رو شاهد باشیم.
دکتر من الان نکاتی که شما فرمودید رو میگیم، خیلی خوب، اینا سرفصل هست. حالا در دوره بعد انشالله وقت برسه من میخوام بیام میگم چجوری میخواید عملیاتی کنید بحث جمعیتی رو. من عرض میکنم امروز اولین مناظره با موضوع اقتصاد از رسانه ملی تقدیم شما خواهد شد. رادیو انتخابات هم تاکید میکنم صدا رو صاف و شفاف انشالله دوستان فنی ما تلاش کردن که به بهترین شکل ممکن تقدیم دوستان عزیز شنونده بشود. همکاران ما هم اصرار دارن که ما این نکته رو مدام اعلام بکنیم از جمله های قوقایی، که خیالشون راحت باشه. دوستان عزیز هم همراه هستند و تلاش میکنن در همه بخش های مختلف سازمان تا به بهترین شکل ممکن مناظره ها پخش بشه و دوستان عزیز و مخاطبان رسانه ملی و مردم عزیز کشورمون از اون اطلاع لازم و کافی و بافی رو پیدا بکنن. نرم افزار و اپلیکیشن کاربردی ایران صدا بر بستر اینترنت هم شما میتونید داشته باشید و استفاده بفرمایید. دکتر مریم شادی برگردیم به شما. خواهش میکنم شما هم مستقی عنایت بفرمایید نکات رو، و احیانا حالا دو سه مورد رو اگر گفتید یه مورد هم برای ما باز کنید که ما با این دست فرمان میخواییم بریم جلو.
من دو سه مطلب رو عرض بکنم مثلا شما و شنوندگان محترم برنامه. ببینید این نکته ای رو خودم اول تحضیر میدم از این مطلب. اینکه ما اول عرضم عرض کردم اینکه اون چیزی که ما تا حوزه زنان باید دنبال بکنیم در گام اول اولویت ولا غیر، حالا نمیدونم دختران بازمانده از تحصیل یا بحث ازدواج کودکان، اینها بالاخره مواردی هست که قطعا باید پیگیری بشه، یا مثلا مواردی مثل عفاف و حجاب در کشور که الان شده دستمایه افرادی که بالاخره میخوان از قبل ایجاد یک سری دو قطبی سازی های کاذب آبی هم از این ماهی رو هم از این آب گلولیده بگیرن. اما یه نکته رو من میخوام محضرتون عرض بکنم. حالا من یه سری آماری هم آماده کرده بودم خدمتتون بگم، شاید برای شنوندگان شما هم جالب باشه.
در چه زمینه
هر چیزی که تا الان در عرصه زنان و خانواده داریم از قبیل اسناد، سازمان های مردم نهاد،
ما میدونیم که خیلی از مطالبات احقاق حق نشده و بانوان سرزمین من به من میخوام شما برنامه ها رو بگید خانم دکتر شادی، میدونید چون اینا مفهوم میمونه.
اجازه بفرمایید من میخوام به همین نکته توجه بدم. ما در عرصه زن و خانواده آن چیزی رو که نداریم فقر است اتفاقا، یعنی چه از حیث بینشی و چه از حیث محتوایی آن چیزی رو که نداریم فقر است. الان شما فرض بفرمایید شاید توی همین مواردی رو که حضرت آقا مخصوصا در این چند سال اخیر در عرصه زنان و خانواده به عنوان حتی یک اقدام اجرایی معرفی کردن، از این تأسیس دانشگاهی برای زنان، از مراکز عالی فراقوه‌ای در عرصه زنان و خانواده که بیاد مطالبات رو با جدیت پیگیری بکنه، یا فرض بفرمایید مطالبی که ایشون در عرصه جمعیت فرمودن، اقدامات زودبازده، اقدامات میانه‌مدت، اقدامات دیربازده، نکته‌ای که شما هم بهش اشاره فرمودید. ما همین الان 3.5 میلیون زوج نابارور در کشور داریم که بودجه‌ای رو که به وزارت بهداشت اختصاص پیدا کرد در راستای ایجاد کلینیک های درمان ناباروری برای این 3.5 میلیون زوج نابارور در کشور میتونست همه اینها رو پوشش بده. الان یه مقداری سوال من اینجا شکل میگیره، ما پس چرا همچنان کلینیک های درمان ناباروری تخصصی در کشور تنها به 4 مرکز بسنده کرده این در حالی که هزینه درمان یک زوج نابارور در بیمارستان های دولتی چیزی در حدود 33 میلیون تومان و در بیمارستان های خصوصی چیزی در حدود 58 میلیون تومان میشه. یعنی ما با احتساب رقم های بیمارستان های دولتی بحث تشخیص کلینیک های درمان ناباروری در کشور رو در برنامه پیش بینی کردیم. بنده همه بحثم در اینجا
بسیار عالی، خیلی هم خوب، خدا همواتون رو بیامرزه. من دوباره اینم که شما این نکته رو مستقی بفرمایید که گفتید آقا مثلا این داستان اینجوری ما میخواییم ببریم جلو.
سلامت باشید. من الان بحثم همینه دیگه. ببینید
30 ثانیه زمان دارید خانم دکتر.
خواهش میکنم. یا مثلا فرض بفرمایید ما در بحث اشتغال زنان سرپرست خانوار، آن چیزی رو که ما تحت عنوان صندوق حمایت از تعاونی‌های خرد در کشور هم قانونش رو داریم، هم روند اعطای مجوزش رو داریم، هم روند اعطای تسهیلاتش رو داریم. حالا کجای کار میلنگه؟ من از زمین بود که اون موقع به پایان نرسوندم. ما خانم رو معرفی میکنیم، تأسیس تعاونی صورت میگیرد، اما پیگیری این که ببین شما الان در استان قزوین میخوای این تعاونی رو تأسیس بکنی، ما پله بعدی که عرضه و فروش برای این زن سرپرست خانوار هست در این صندوق پیشبینی میشود یا نمیشود؟ خیر نمیشود. ما بودجه رو هدایت میکنیم به یه سمت دیگه، در حالی که بازارچه‌های خود اشتغالی استان‌ها خودش یک منبع درآمد بسیار بزرگه که متأسفانه در سند تعاونی‌ها دیده.
ممنون خانم دکتر شادی. بریم به سراغ خانم دکتر جهانیان. 30 ثانیه پایانی شما.
خب من از 30 ثانیه پایانیم در جهت این استفاده میکنم که تمام مواردی که دوستانمون فرمودن چه ضمانت اجرایی دارد و در دولت بعد با توجه به مطالبی که حالا خود داوطلبی مطرح میکنن چقدر
نکته خودتون رو خب برمی فرمودید در شما در جایگاه مطالبه
گریستید. یه لحظه، این که در دولت بعد مثلا حالا هر داوطلبی در حوزه زنان بسیاری از موارد رو عنوان میکنن، آیا مجلس شورای اسلامی میتواند از دولت بازخواست کنه در حوزه های مختلف؟ نکته ای که ما حالا تو صدات آقای دکتر زاکانی و حالا تیم ایشون روی این قضیه صحبت کردن اینه که واقعا ضمانت اجرایی در حوزه بانوان وجود نداره و ما قراره یک، حالا با آقای دکتر هم مطرح کردیم که یک وزارت خانواده که شاکله های مختلف رو داره و اجزای مختلف رو داره با ایشون بررسی کردیم و انشالله بتونیم این رو حالا هم مستنداتش رو در رسانه ارائه کنیم. انشالله.
متشکرم خانم دکتر جهانیان. عرضم به حضور شما که دکتر قاسمپور موندند و خانم دکتر مینایی پور، درسته؟ به ترتیب اگر بریم الان نوبت شماست دیگه. خانم دکتر قاسمپور 35 ثانیه.
عرضم به خدمت شما این که من فکر کنم حالت برنامه یه اشکالی داره، چون شما ما رو به عنوان نماینده یه کاندیدا نیوردید که از برنامه بگیم.
من عرض کردم گرایشات سیاسی شما و از شما اول برنامه پرسیدم که نسبت به کدوم کاندیدا و شما خودتون ادعا کردید.
بله، عرضم به خدمت شما این که من فکر میکنم که در برنامه هایی که جناب آقای رئیسی پیگیری خواهند کرد، قبل از اینکه برنامه چه خواهد بود، چند رویکرد مهمه که اتفاق بیفته. یکی همین رویکرد زیستبوم به مسائل زنان، یعنی مسائل زنان بر اساس زیستبوم ها باید پیگیری بشه. دومی بس خود مسئله محوریه که الان شما دنبالش هستید، این خودش یه مسئله جدیه. در واقع مدل حکمرانی تو حوزه زنان مهم هستش که هم ساختارهای حوزه زنان باید در واقع اصلاح بشه، بحثی که بحث مرکز فراقوه‌ای که مطرح شده، و هم در واقع اصلاح خود ساختارهای اجرایی حوزه زنان یک بحث جدی هستش که باید پیگیری بشه. و بحث دیگری که لازم هستش پیگیری بشه، نقش در واقع جامعه مدنی و جبهه مردمی در حل مسائل زنان، و این هاست که در واقع میتونیم به تعبیر ایشون یک ضمانت اجرایی برای حل مسائل زنان ایجاد بکنیم، که این بحثیه که شاید الان فقدان داره. راجع به برنامه‌ام تو دوره بعد من خدمت.
خیلی متشکرم خانم دکتر قاسمپور. خانم دکتر مینایی پور 50 ثانیه.
ببینید، حوزه زنان، مسائل حوزه زنان، خیلی از مسائل حوزه زنان مشترکه، یعنی اصلا بین کاندیداها فرقی نداره. خیلی
نحوه پاسخگویی مهمه دیگه.
آره، ببینید خیلی از مسائل حوزه زنان، مثلا اشتغال زنان، امنیت زنان، حقوق زنان مشترکه. تو بعضی از قسمت‌ها میرسه به سطوح بالا یه مقدار مدل دیدن و مدل ارائه راهکار برای این به اصطلاح مسائل فرق می‌کنه، که به هر حال ولی من دعوت می‌کنم از همه عزیزانی که در حوزه زنان کار میکنن، این که بیایم حوزه زنان رو یه پارچه بکنیم و هممون با هم از رئیس جمهور آینده و از کاندیداها مطالبه داشته باشیم که در این حوزه ها بخوان کار بکنن و به صورت خاص اون شعارهایی که داده میشه حتما عملیاتی بشه. یکم موارد دیگه، برنامه هایی هم که روش باید کار بشه، به دلیل بی‌رغبتی برخی از کارفرمایان در جذب زنان جوان و ارائه مشوق‌های به کارفرمایان، از جمله مشوق‌های معافیت‌های بیمه‌ای برای بکارگیری زنان در مشاغل میتونیم ارائه بدیم.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. در آستانه اولین برگزاری اولین مناظره تلویزیونی نامزدها برنامه استدید رو تقدیم شما کردیم. از رادیو انتخابات هم مناظره به صورت زنده و مستقیم پخش میشه. این توضیح رو دوباره عرض میکنم. از نمایندگان آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی، دکتر رضایی و دکتر مهرعلی‌زاده دعوت کردیم. دکتر رضایی نیامدن، آقای دکتر مهرعلی‌زاده قرار شد که در برنامه‌های آتی خدمتشون باشیم و همینطور آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی هم دچار کسالت شده بودن از کسانی که با گرایش سیاسیشون هم راستا هم نظر هستن. سعی کردیم که یک نگاهی داشته باشیم در این برنامه جدی و مستقیم به بحث مطالبات در حوزه زنان. خیلی متشکرم که با ما همراه بودید. به دور از کرونا با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.